بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از آیاتی که در رابطه با شکر در کتاب خدا آمده، پنج آیه انتخاب شد که دو آیه از پنج آیه توضیح داده شد. در کنار این آیات معنای شکر باید توجه داشت. که شکر هزینه کردن نعمت‌های الهی در کارهای مثبت و اعمال شایسته است و حفظ نعمت از این که هزینه گناه بشه، هزینه معصیت بشه. این معنا رو در جلسات قبل از خود قرآن کریم استفاده کردیم و اما آیات یا ایها الذین آمنوا، خطاب چرا به اهل ایمانه؟ تمام مردم عالم سر سفره نعمتهای حضرت حقن، باید خطاب عمومی باشه یا ایها الناس باشه؟ علتش اینه اونایی که اهل ایمان نیستن تا در این حالن قبول کننده خواسته پروردگار نیستن. این گوهر خطاب پروردگار در این گونه زمینه ها اختصاص به اهل ایمان داره. اینا خزانه و گنجینه خواسته های حق هستند. با توجه به این که وقتی مؤمن رو معرفی میکنه آیات و روایات، مؤمن یعنی انسان آگاه، انسان با معرفت، انسانی که حقایق الهیه رو باور کرده، خوبم باور کرد. نسبت به خدا، نسبت به پیغمبر، نسبت به خواسته های خدا و پیغمبر اهل تردید و دودلی و شک و وسوسه نیستن. آیه شریفه هم که این معنا رو ذکر میکنه آیه‌ایه که با انما شروع شده. انما در ادبیات عرب از ادات حصر، یعنی مطلبی رو که پروردگار عالم داره میگه یا میدان وسیعی نداره، محدوده، و یا به طور گسترده مردم اهلش نیستن. به این خاطر با انما شروع کرده مطلب رو. انما المؤمنون یعنی این است و غیر از این هم نیست، همینه دیگه، بالا پایین نداره، شدید و ضعیف نداره، استثنا نداره. انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابوا. مؤمنان واقعی فقط کسانی هستند که خدا و رسولش رو باور کردن. در این حقیقت هم تردید و شک و دودلی ندارن، ایمانشون ایمان یقینیه، باورشون باور حقیقیه. یه نمونه از باور حقیقی رو من براتون بگم. خیلی مهم، یه روز عبدالله ابن یعفور که از اصحاب حضرت صادق علیه السلام و آدم کم نمونه ای هم هست، نه در زمان امام صادق کم نمونه بود، الان هم کم نمونه است. امام صادق از او تعبیر به محمود الاثر کرده. نگاه امام صادق و عبدالله ابن یعفور در کتاب رجال کشفیه که این کتاب به وسیله وجود مبارک شیخ طوسی از مفصلش مختصر شده. خب هم به خاطر خود کشی که اصل کتاب رو نوشته، هم به خاطر شیخ طوسی که علامه حلی درباره او میگه در علم و عمل نمونه شیخ طوسی رو سراغ ندارم. به این کتاب همه اعتماد کرد. از تاریخ نوشتنش هم 1100 سال گذشته. حتما میدونید شیخ طوسی شاگرد مفید بوده. مفید شاگرد کسانی بوده که غیبت صغرا رو درک کردن و این بزرگواران به عصر ائمه خیلی نزدیک بودن. حدود 1 صفحه رجال کشی نگاه امام صادق رو به عبدالله ابن یعفور نوشته. یه جملش اینه: محمود الاثر. یعنی این انسان هر چه که ازش صادر شد پسندیده بود، نمیشد رو کارش عیب گذاشت، نمیشد رو کارش نقص گذاشت. این گفتار امام ششم. یه جمله ای که حضرت در همین روایت درباره عبدالله دارن میفرماین: امروز در کره زمین مؤمنی مانند او رو سراغ ندارد. این عبدالله ابن یعفور میاد خدمت امام ششم، جمعی هم نشسته بود. امام برای اینکه ایمان عبدالله رو به این مردم نشون بده، عبدالله فرمودن: پسر یعفور، حرفای ما رو تا کجا گوش میدی؟ قرآن مجید بعضی از اهل ایمان رو میگه بخشی از احکام الهی رو قبول دارن، بعضیش هم قبول ندارن. اهل ایمان هم هستن. و اینم متن قرآنه. نمازشو قبول داره، میخونه، اما وقتی از 20 هکتار زمین گندم و جو درو میکنه، یه دونش هم برای زکات نمیده، یعنی یه دونه گندم. چهل سال هم از داره کشاورزی میکنه و معلومه که نتونسته زکاتو به خودش بقبولونه، نتونسته باور بکنه، نتونسته بپذیره. دین رو تقسیم میکنه، یه بخشش رو عمل میکنه، یه بخشش هم عمل نمیکنه چون قبول نکرده. قیامت هم که نمیشه این آدم و خدا نصفش بونه، بگه نصفت مال عباداتیه که قبول داشتی انجام بدی، میفرستیم بهش، نصف دیگرت هم مال برنامه هایی بوده که قبول نکردی، میفرستیم جهنم. اره که نمیذاره رو کله مردمی که دینشو تجزیه کردن، بگه ما مالا در قیامت تو رو نصفت میکنیم، نصفت مال بهش، نصفت مال جهنم. شما آیات تفرق در دین رو همین با همین جملات هم در قرآن اومده، فرقو دینم و انه هازا صراطی مستقیمن فتبعوه ولا تتفرقوا. دین منو تجزیه نکنید، تقسیم نکنید که مطابق میل خودتون اموریشو قبول داشته باشید و مطابق میل خودتون اموریشو قبول نداشته باشید. اگه بناست دیندار باشین، همه احکام منو باید قبول بکنید تا بشین مؤمن. اگه بناست قبول نکنین، من نصف کار شما رو دیندار نمیدونم، چون قیامتم که قابل تقسیم نیستین که من نصفتونو بذارم بهش، نصفتونو بندازم تو جهنم. بلاخره یا باید برین بهش یا باید برین جهنم. تقسیمی ها باید برن جهنم تموم. اگر قرآنو باور بکنم، خب همه جای قرآن یکیه، نمازش با زکاتش یکیه، نماز و زکاتش با خمسش یکیه، ستاش با حجش یکیه، تمام اینا خواسته های حق. این که من بشینم به میل خودم خواسته های او رو که مبلغش 124,000 پیغمبر بوده تقسیم بکنم، بگم این بخشش قبول، اون بخششم مردود، خب این بازی کردن با دین خداست. نمیشه. به کسی اومد پیش پیغمبر روز عید قدیر، تو قدیر اول اول، حالا نمیدونم به چه علتی، آخه بعضی هم خیلی عجیب بودن، ابو جهل یه رو به پیغمبر یه سلام گرمی کرد، رفیقش بهش گفت جنگت با این آدم چیه؟ سنگ اندازی چیه؟ مبارزت چیه؟ این سلام گرمت چیه؟ خب اگه خوبه، خب برو بهش اقتدا کن. خوشت نمیاد، چرا سلام میکنی بهش؟ گفتش که این آدم ارزش‌های زیادی داره، امینه، پاکه، درستکاره، با اخلاقه. گفت خب چرا نمیری مسلمون بشی؟ اگه این آدم همراه با این ارزش‌هاست، خب برو قبولش. گفت نه، خدا اگه دلش میخواد من مؤمن بشم، مسلمون واقعی بشم، از قبیله خودمون یه پیغمبر برام بفرست، من زیر بار این آدم نمیرم چون جزء قبیله ما نیست. خب این چیه؟ قبیله کدومه؟ شهر کدوم؟ این تقسیم بندی ها رو ما گاهی تو خودمونم داریم. دیدم من مثلا یک کسی که متولد تهرانه، گاهی این اخلاقو داره، همه جا سینه سپر میکنه، میگه من بچه تهرونم. یعنی من به خاطر بچه تهرون بودنم برتری بر مردم دیگر شهرها دارم. حال تهرون شما چی هست؟ جز شهرهای رده اول گناه و معصیت و آلودگی و جنایت و پلیدیه. کسی چشم داشته باشه میفهمه که آثار نشون میده تهران از رحمت خدا دور شده. این افتخاری نداره. یک کسی به سلمان گفت اهل کجایی؟ گفت خاک. یعنی همون جایی که هممون اهل اونجا. خاک تموش. سه وطن همه ما خاک. این حرفا رو دیگه ما ساختیم. تهرونی، اصفهانی، قزوینی، رشدیه، اینا دریوریه. تو این ارتباطات انسان به تعصبات جاهلی هم دوچار میشه. اون وقت میگه این مال شهر خودم نیست، نمیخوام. اگه مال شهر خودم نیست تقلید نمیکنم. و یه سلسله امور دیگه. چون مال قبیله خودمون نیست من بهش ایمان نمیارم. بیدینم مون تا مرد، کشته شد در جنگ بعد، رفت جهنم. آدم اونجا که میره میفهمه خیلی از وابستگی ها و کارا نمیارزید آدم دوچارش باشه. هیچ نمیارزید. اصلا یه آدمی که 200 میلیارد تومان رو هم ریخته و مرده، خود تا زنده بود این 200 میلیارد تومان بهش وصل بود. حالا که مرده شده بدن منهای 200 میلیارد تومان، بدن تو گور، یه سفره شده برای کرما و عقربا و مارا، دور هم جمع میشن میخورنش. 200 میلیارد تومان هم تو دنیا مونده، یا دولت میبره یا وارث بیدین، یا سرش دعوا میشه میمونه. این دیوانگی. این همون حالته که من آیات زکات، آیات خمس، آیات انفاق رو قبول ندارم، همون نمازشو قبول دارم. این تفرق در دینه. این نمیشه، این دین نیست. عربه بخشنونشو گذاشته بود تو بیابون، بهش تکه داده بود. مرکبش هم افتاده بود، داشت میمرد. گریه میکرد. یکی بهش گفت اسب چی شده داری گریه میکنه؟ گفت داره میمیره. گفت چرا میمیره؟ گفت این بیابون علف نداشت بخوره، گشنگی داره میمیره. گفت خب این بخچه نونی که بهش تکیه دادی دوتا شدن رو بهش بده، گفت نه گریه مفتیه، میشه 2 ساعت گریه کرد. همون نون بخوام بدم؟ نه. یه عده دیندار گریه‌ای هستن، چون گریه مفت، هرچی دلت میخواد وسط گریه میکن. اما بهش بگو مردم شهر بعضیشون از بیدارویی، بعضیشون از بیپولی، بعضیشون از نداشتن دستگاه عکس برداری، بعضیشون از نداشتن تزریق مواد شیمیایی دارن میمیرن. تو هم که مشاله پاساج داری، چند هکتار زمین بیرون داری، 5 هکتارش هم که افتاده برای دولوار، 5000 تومن شده 2 میلیون تومن. کل آلای ساختمون برای تزریقات شیمیایی به 100 میلیون هم نمیکشه. بی درست میگه هیئت کجاست؟ میخوام بیام گریه کنم. من گریه مفت، مردم میمیرن به جهنم که مرد. حالا یه کسی که تزریق شیمیایی با میخواد بشه تا برسه زنجان، تا برسه تهرون، مرد. خب مرد، میخواست سرطان نکی. به وقت یکی از رفقای من گفت مادر بزرگم مرده بود، به من گفتن که پشو برو تو حموم محل، خواهرش رفته اونجا، به زن حمومی بگو، به خدیجه خانوم بگه که خواهرت مرده، زودتر بلندش بیا. به اصطلاح خاله مادرش. گفت منم رفتم دم حموم، اون خانوم حمومی رو صدا زدم، گفتم خدیجه خانوم خالم اینجاست؟ گفت آره. گفتم بگو خواهرت مرده، پشت بیا. و یه 10 دقیقه بعد اومد، کلی دم در حموم با من دعوا کرد که ننه من سرم و حنا گذاشته بودم. خب این چه وقت مردم بود؟ میذاش بعد از ظهر بیمیره. من هنوز رنگ نگرفته بلند شدم رفتم موهامو شستم. خب یکی نبود به این بگه خب بعد از ظهر میمردی؟ حالا مریض مرد که مرد، میخواست نمیره، غلط کرد، از سرطان گرفت، غلط کرد آسم گرفت، سه غلط کرد دختردار شد که حالا جازیه نداشته باشه بده. کی گفت دختردار میشه؟ این حرفاییه که من از خیلی پول دارو شنیدم. یک کسی تهرون به من مراجعه کرد، گفت 5 دقیقه بیا خونه ما و بر. 5 دقیقه؟ گفت نمیخوام نهار بدم، نمیخوام شام بدم، فقط 5 دقیقه. گفتم خب اون 5 دقیقه که من میخوام بیام چیزی میخوای بگی؟ چیزی میخوای بیان بکنی؟ و همین الان بگو من بتونم انجام بدم. گریه کرد. گفت من 4 تا دختر دارم، بزرگش 22 سالش، کوچیکشم 15 سالش، هر 4 تا لالم. به فلان کس مراجعه کردم که حدود 800 هزار تومن من باید سمعکای اینا رو عوض بکنم که اینا تو کلاسا حروف رو صداشو بشنون، بلکه بتونن به زحمت 2 کلمه حرف بزنن. و اونم به من گفته تو غلط کردی که دختر دار شدی احمد. بهش گفتم یه 80 تومنو بگی سمعک بخر. گفت من هیچ کاری دیگه ندارم، الان دیگه مراجعه ندارم، 5 سال دیگه ممکنه بگن نمره این سمعکا باید بره بالا، من هیچ کمکی دیگه نمیخوام، چون ماهی 250 تومن کار میکنم، درآمد دارم، با همینم داریم زندگی میکنم. این تز تجزیه کنندگان دینه که بی خود کردی حکم زکات تو قرآن آوردی یا حکم خمس. ما نمازت مفتی، هر چی بگی وسط میخون. گریه کردنم برای امام حسین مفتی، روزی 6 سرنیزه گریه میکنم، اما اسم پولو نیار که سکته میکنم. و عبدالله ابن یعفور فرمود عبدالله تا کجا به حرف ما گوش میدی؟ حالا خودمونو با عبدالله ابن یعفور مقایسه کنیم، همه هم دارن گوش میدن، ببینن عبدالله جواب امام صادقو چی. روز عید قدیر اینا رو مقایسه کنید با هم، خودمونم تو دل خودمون مقایسه کنیم خودمون. به پیغمبر گفتین نماز، گفتیم باش. روزه باش، حج قبول کردیم، زکات قبول کردیم، اما این یه دونه که بعد مرگ تو علی رو ما قبول بکنیم، این دیگه خیلی زوره. من نیستم، و کسی که علی رو نمیخواد هیچی دین رو نباید بخواد، چون دین بی علی دین نیست. و بعد گفت اینقدر از معرفی کردن علی تحت فشارم که یه لحظه هم دلم نمیخواد زنده بمونم، به خدا بگو یه تیکه سنگ بزنه تو کله من، منو بکشه. که خدا در قرآن میفرماید سأل سائل به عذاب واقع، به پیغمبرم گفتم دلش میخواد یه سنگ به این کله پوک بزنم بهتره، که الان میزنم. سنگ افتاد جمجمهشو خورد کرد، رفت جهنم که راحت باشه علی رو نبینه. چرا؟ برای این که یه قبیله بزرگی داشت، فکر کرد پیغمبر برای چی دامادش، خیال میکرد چون دامادشه. برای چی پسر عموش، خیال میکرد چون پسر عموشه. حساب نکرد ولایت امیرالمومنین به دوماد بودنش کاری نداره، به پسر عمو بودنش، به خود پیغمبرم کار نداره. انتخاب پروردگاره که چرا بعد خودت حکومتو به رئیس قبیله ما ندید. عبدالله ابن یعفور به امام صادق گفت یا ابن رسول الله، این اناری که تو این پشتقاب پیش روی مبارکتون، یه دونه انار، این مالی یه باقه. فرمود بعد مالی یه درخته. فرمود بعد یا آب پای این انار داده شده. بعد گفت یا ابن رسول الله به خدا قسم اگر این انار رو نصفش کنه و به من بگین عبدالله نصف این انار که مالی یه باقه، مالی یه درخته، مالی یه مالکه، حلاله و نصفش حرام، به خدا قسم نمیپرسم چرا، حرام رو قبول میکنم، حلال رو هم قبول میکنم، شک هم نمی کنم. قصه به دلم هم نمیگذرونم که چرا نصف این انار حرام، نصف این انار حلال. این فضولی ها به من نیمده یبن رسول الله. خدا انبیا رو شما رو قرار داده حلال و حرامش رو به ما بگین، به شما هم علم داده، بصیرت داده. من معنی نداره شک بکنم تو حرف شما، معنی نداره در باطنم چون و چرا بکنم. اصلا خدا شما رو قرار داده حلال و حرام رو به ما بگین. خب اینم یک، نصف این انار حرام، چشم، نصفش هم حلال. این مؤمن. حالا عنایت فرمودید چرا در این مورد شکر خدا یا ایها الناس نگفته؟ چون خداوند متعال میدونه همه مردم گنجینه پذیرش خطاب اونیستن، لیاقتشون ندارن که خدا باشون حرف بزنه، لیاقتشون ندارن که حکم متوجه اونها بشه. این لیاقتو در شما برادران مؤمن دیده، با شما داره حرف میزنه. دیگران تا وارد حوزه ایمان، اونم ایمان یقینی نشدن، مورد خطاب نیستن، کاری به کارشون نداره، ارزشی براشون قائل نیست. خطاب متوجه شما مردم متدین. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. هر چی نعمت پاک و حلال روزی شما کردم مصرف کنید و شکرو لله، و شکر تمام این نعمتها را به خدا انتقال بدید. و شکرو لله یعنی چیکار کنیم این نعمتها رو که میخواییم مصرف کنیم؟ میگه تمام نعمتها رو مصرف در کار مثبت بکنید. ببینید امر به مصرف داره. کلو در اینجا فقط به معنی خوردن نی، محققین میگن کلو شامل هر نوع مصرفه، مسافرت با نعمتی که خدا به آدم داده، نعمت پول، عروسی برای بچه، جازیه برای دختر، اینا رو مصرف کنید. ولی در جایی که خودم گفتم هزینه شدش رو به طرف من بفرستید. شکر نعمت اینه، کلوا من طیبات ما رزقناکم. دیگه شماها که مورد خطاب حقین نمیان دینو تجزیه کنین، بگین خمسش نه، زکاتش نه، کار خیرش نه، درمونگا سازیش نه، اما نمازش آره، روزش آره. شما اینجوری نیستین. اونایی که اینجوری هن اصلا خدا به عنوان دیندار قبولشون نداره. یک آیه، یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم و شکرو لله، نعمت و هزینه خدا کنید، نگرش ندارید، بخل نورزید، کلو مصرف کنید، مصرف کنید. یه دلال ملک داشتیم تهرون محل ما، فکر کنم اینجور که خودش میگفت سه بار تمام اون خونه ها و زمین ها و مغازه ها با دلالی این گشته بود، هیچ یه هم تو دلالی با شونه نمیزد، هیچ میومد پا منبر من. البته 25 سال از دنیا رفته دلال، تا زنده بود بیشتر مردم برای فروش و خرید به او مراجعه میکرد. یه بار من تو خیابون خراسان بودم، دیدم اومد طرف من، گو وایسا، یه پول دست کرده به من داد. بهش گفتم چیه؟ گو من همین الان یه خونه معامله کردم، دلالیشو گرفتم، من حساب سهم و خمسم پیش فلان عالم، اما الان 4 بعد از ظهره تا غروب 3 ساعت مونده، من هر روز دلالی که میکنم تا پول بهم میدن خمس و سهمشو هر روحانی مورد اعتمادی که میبینم رد میکنم، میترسم تو این 3 ساعت تا بخوام برم اون مسجد پولمو بدم به اون پیش نماز مسجدمون بیمیرم و زن و بچم هم خبر نشن که من این مقدار خمس بده کن، فعلا بگی من راحت بشم، اگه تا عصری مردم بدهکار به خدا نباشم. گفتم آقا خدا به سلامتتون بده، خب اینو نگرد. و غروب که رفتی مسجد عصبانی شد، گفتم بده من آقا، عصبانی نشد. یه دی اینجور با خدا رابطه دارن، باور کردن همه چی، دغدغه مردن هم دارن، نکنه تا غروب به اون عالم نرسم بیمیرم، آماده مرگ با پرونده پاک، با پرونده صاف پاک. اینا بندگان شاکر واقعی پروردگار، اینا شاکران حقیقی هن، اینا مؤمنانی هن که تو سوره مبارکه حجرات میگه انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتاب. یه ماشینی یه بار تو جاده چالوس رفت زیر بهمن، من قوم طلبه بودم، یکی از اونایی که تو اون ماشین بود یه روحانی بود که چند سال بود از طرف یکی از مراجع تو یکی از شهرهای شمال امام جماعت بود. معلوم بود که این کار رو زیر بهمن کرده بود چون خطش طبیعی نبود، وقتی بهمن میاد رو ماشین و دیگه ناامید میشن از این که در بیاند تو این بهمن و درم نیمدن، سه روز بعد درشون اووردن. یک کیسه دستش بوده، پولای سه چهار تا مراجع تو کیسه بوده، این تون تون تو اون زیر بهمن در حال مرگ پولای مراجع رو جدا میکنه، کاغذ بهش میپیچه، روش مینویسه این مال مرجع فلان مرجع، این مال فلان مرجع، تو بغلش بود، مرده بود. دغدغه داره مؤمن که نکنه یه وقت همین الان مرگم برسه حسابا با خدا و با مردم صاف نباشه. دغدغه شاکر همینه. حرفم تمام. روز شنبه ها معمولا کاسه با دلشون شور میزنه که زودتر برن. شنبه اختصاص به وجود مبارک رسول خدا داره. به ام سلمه فرمودن ام سلمه این بچه ای که الان متولد شده پاشو برو تو اتاق فاطمه بچه رو برد بیار من ببینم. چند لحظه بود ابی عبدالله به دنیا اومده بود، لباس سفید تن بچه کرده بود، اووردن تا پیغمبر بغلش کرد بی صدا عشق از پهنای صورتی شدید. ام سلمه گفت یا رسول الله مشکلی داره این بچه؟ فرمود نه. گفت پچه رو تا دیدینش گریه کردین؟ ما سابقه نداره پدر و مادر پدر بزرگ نوزاد رو ببینن گریه کنن، شما چرا گریه میکنی؟ فرمود این خبر رو الان به فاطمه نده، چون زن زاو تو درد و تو رنج نباید خبر ناگوار بهش برسه. یعنی من به تو میگم الان جبرئیل به من نازل شد، دیدم داره به من تسلیت میگه. گفتم بچه تازه به دنیا آمده که تبریک داره. عرض کرد یا رسول الله در آینده در یه بیابانی به نام کربلا این بچه رو با برادراش با یارانش مظلومانه بین دو نهر آب با لب تشنه شهید، این رو به زهرا نکن. ام سلمه گفت کربلا کجاست؟ رسول خدا فرمودن یه مقدار خاک اونجا رو جبرئیل برام اوورده، اینو من به تو میدم، برو پنهان کن. روزی که دیدی خون تازه از این خاک داره میجوشه بدان حسین منو کشتن. پنجاب و هفت سال بعد ام سلمه عصر عاشورا خواب بود، اهل تسنن این روایتو نوشتن، یه مرتبه دید در اتاق باز شد، پیغمبر با پای برهنه با سر برهنه گرد و غبار آلود وارد اتاق شد، ندیده بود این شکل رو از پیغمبر. آقا این چه وضعیه؟ فرمود الان از کربلا میام. کنار بدن حسینم بودم، بیدار شد اومد سراغ خاک، دید خون تازه از میان خاک داره میاد بیرون، چنان ناله زد که همسایه همه اومدن چت ام سلمه، گفت حسینو کشتن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اهلك اعداءنا، عید منصور امام زماننا، وجعل عاقبت امرنا خیرا.